پیدا بکنه. وعد و وعیدهایی میدن، بعد هم که خودشون به منافعشون رسیدن این وعده ها رو همه رو فراموش میکنن. و چیزی که حالا خود جمهوری اسلامی ایران در برجام تجربه شو داشت دیگه، یعنی
بله.
وقتی ایران تعهدات خودش رو انجام داد، اینا در انجام تعهدات خودشون شروع کردن بهانه گیری و خب میبینیم که تا الان هم این بهانه گیری ها ادامه پیدا کرد.
بله، بسیار خوب، ممنونم از توضیحات شما. فرصتی رو میگیریم باز میگردیم، برنامه همچنان ادامه داره.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را بیدار کن. دیروز شب بود و طبیعت شعله ها سرشار تر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدار تر. شور مسلمانی استی چه می رود از یاد ما، وقت است دیگر باشد طوفانی است بر یاد ما.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه پرسامان انقلاب. و اما شنونده متنه به شماره 0915 چهارشنبه آخرشون 3941 این سوال رو فرستادن. حالا با توجه به اینکه داریم به انتخابات ریاست جمهوری هم نزدیک میشیم، سوالشون در همین رابطه هستش. در رابطه با انتخاب رئیس جمهور، سوال بنده اینه که آیا فقط پرکاری رئیس جمهور کافیه یا به یک تیم پرکار و پرتلاش برای اداره کشور نیاز داریم؟ به عبارت دیگه، داشتن یک تیم خوب و کارا چه اندازه اهمیت داره؟
پرسش‌هایی که دو لنگه ای میشه به اصطلاح میگیم، یا این یا اون، با توجه بکنیم که شق سومی هم میتونه داشته باشه.
بله،
مثلا این که ما بیاییم رئیس جمهور پرکار رو در کنار داشتن تیم پرکار بگیم رئیس جمهور پرکار باشه یا یه تیم پرکار داشته باشه، خب بهترش اینه که هر دوتا باشه.
بله،
وجهش هم اینه، بعضی وقتها بعضی از بحث‌ها به گونه‌ای مطرح میشه تو فضای رسانه‌ای که اون کسی که بحث رو مطرح میکنه میخواد یک انتقادی در واقع داشته باشه، میخواد یه نقدی داشته باشه، ولی این نقد خودش رو به شکل غیر مستقیم مطرح میکنه. مثلا در مورد شهید آیت الله رئیسی که خوب از نقاط فوق‌العاده درخشان و برجسته ایشون که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود، این پرکاری ایشون بود. این که ایشون پنجشنبه جمعه که خب تهران پنجشنبه جمعه معمولا تعطیله، ایشون آمده روز تعطیل خودش رو گذاشته برای مردم، برای سفرهای استانی و برای سفرهای بین المللی. یه دور همه استانها رو رفته، دور دوم داره میره، بعضی استانها رو بار سوم هم رفته و باز اعلام میکنه که اگر لازم باشه تا 40 سفر هم به یه استان میرم تا اون مشکلی که مردم دارن برطرف بشه. گاهی اینجور به شکل غیر مستقیم طرف یعنی میخواد بگه که آقا نه، چه فایده داره، باید رئیس جمهور تیم پرکار داشته باشه. نه، خودش هم پرکار باشه، تیمش هم پرکار باشه، هم بره صحنه رو خودش ببینه، هم همونجا دستوراتی رو صادر بکنه. بنابراین باید مواظب باشیم توی اینجور تله ها نیفتیم که گاهی در واقع مطرح میشه. از ویژگی های شهید آیت الله رئیسی خب همین بود که هم خودشون آدم پرکاری بود و یه جمله از ایشون من شنیدم، خیلی جمله عجیبی بود، که فرموده بودن در عمر کاری خودم من چیزی به نام مرخصی و مثلا
تعطیلی و
چیزی اینطوری مثلا بیاد ندارم که مثلا برای خودم یه چیزی رو اینجوری گذاشته باشم. نه، این داره خدمت میکنه به مردم. هم خودش پرکار بود، هم از کابینه خودش و تیم خودش انتظار داشت که پرکار باشن.
بله،
خب وقتی رئیس جمهور پا میشه میره یه استانی، یه سفر مثلا استانی، به طور طبیعی تیمش هم پرکاره. چرا؟ چون باید قبل از سفر برن اون مسائل استان رو بررسی بکنن، مصوبات رو آماده بکنن، بعد از سفر هم دوباره باید پیگیری بکنن که اون مصوبات اجرایی بشه. بنابراین میگیم که وقتی جمع ممکنه چرا ما بینشون جدایی بندازیم؟ همه، هم رئیس جمهور خودش، هم تیم پرکار، هم کابینه پرکار، همه پرکار باشن بهتره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای لکسایی از توضیحاتی که فرمودین. پیرامون یکی از ملاک‌های مهم برای انتخاب رئیس جمهور و البته تیم او، بحث پرکاری و تلاش خستگی ناپذیر و شبان روزی است که امیدواریم فردی به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه که پیشگی رو داشته باشه. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
به جهان شیدای طلب فکرم آبای طرب، همه سو مرغان چمن برهای نغم دلم شد روشن چون گوشن دلهای بیداران. دریا توفان زا صحرا گلوارا وطنم ایران
وطنم ایران
وطنم ایران
وطنم ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. با یکی دیگر از برنامه‌های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب آقای ایرانشهر سفرنامه یک تبعید، روایتی از خاطرات حضور مقام معظم رهبری در دوران تبعید به ایرانشهر از و توسط آقای رحیم مخدومی نوشته شده و از کتب جدید الانتشار است را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. این کتاب در 38 فصل گردآوری شده و با نگاه متفاوت نویسنده و به صورت سفرنامه نوشته شده. خاطرات مقام معظم رهبری از تبعیدی که به ایران شهر داشتن همیشه جذاب است و یک دلیل جذابیت آن به اقلیم این استان برمیگرده که ناشناخته است. مقام معظم رهبری طی سالهای 1342 تا 54 6 مرتبه زندانهای نیروهای امنیتی فرستاده شدند، ولی با تداوم فعالیت‌های مبارزاتی ایشان رژیم طاغوت به فکر عملی کردن آخرین حربه خودش افتاد. بعد از اینکه مراسم 40 آقا حسن مصطفی خمینی برگزار شد و تبدیل به تظاهرات اعلام انزجار مردم از حکومت پادشاهی شد، تصمیم بر تبعید روحانیون سردمدار تظاهرات گرفته شد. با تصویب شخص شاه محمد رضا پهلوی و دستور مستقیم پرویز ثابتی و با رأی کمیسیون امنیت اجتماعی مشهد برای تبعید ایشان به شهرهای بعد آب و هوا، ایشان در 23 آذر ماه 1356 دستگیر و بعد از 5 روز به مدت 3 سال به تبعیدگاه ایرانشهر فرستاده شدند. علت انتخاب نام آقای ایرانشهر برای این کتاب رو نویسنده این گونه توضیح داده که این انتخاب دو دلیل داشت. یک دلیل به خاطر حرفایی که از رفقای هم تبعیدی ایشان که شخص به نام علی خلخالی بود که از آذربایجان غربی به ایران شهر تبعید شده بود، وقتی منش رهبری رو میبینه به قول خودش دلسوزی انسان دوستی به دستگیری از نیازمندان، این باعث میشه که تعبیر آقا رو برای ایشان به کار ببره و خلخالی این آقا گفتن رو منحصر به زمان رهبریشون نمیدونه و معتقده که منش مقام معظم رهبری جوری بود که ما از همان زمان به ایشان آقا میگفتیم. دلیل دیگر این که ایشان وقتی به ایران شهر تبعید میشه طلبه‌ای بوده که به تعبیر خودشون مردم در ابتدا حتی جواب سلامشون رو هم نمیدادن، خب هم به خاطر خفقان دوران طاغوت و همین که هنوز ایشون در آنجا شناخته شده نبودند. اما در مدت زمان بسیار کوتاه اقداماتی رو ایشون انجام میدن و به قدری محبوب میشن که مردم ایران شهر ایشون رو به آقایی یاد میکنن و جوری میشه که محبوبیت به شدت زیاد میشه. علمای شیعه و تسنن مردم و اقشار مختلف به مقام معظم رهبری ارادت پیدا میکنن و آوازشون در سطح کشور میپیچه و مدام از شهرهای مختلف ملاقات کننده میاد. در همان زمان ساواک احساس خطر میکنه و تصمیم میگیره که ایشون رو به جیروف تبعید کنند. البته ایران شهر هم در اسم این کتاب یک عبارت دو پهلوست که هم به این شهر برمیگرده و هم مصداق کل کشور است. به هر حال اقامت اجباری مقام معظم رهبری در تبعیدگاه خللی در عزم ایشون برای تداوم مبارزه وارد نمی‌کنه، اگرچه دستگاه امنیتی به گمان خودشون این روحانی مبارز رو به منطقه‌ای فرستاده بودند که درگیر منازعات مذهبی بشه و توان مبارزاتیشون تحلیل بره، اما مقام معظم رهبری در کمترین زمان ممکن شیعه و سنی رو برای مقابله با حاکم جائر یک صدا و همراه می‌کنه. ایجاد وفاق بین پیروان دو مذهب بزرگ اسلامی در کنار آشنا شدن با اوضاع ناب سامان سیستان و بلوچستان جز گران قیمت ترین دستاوردهای این تبعید بودند که هم موجبات انس و الفت ایشون با مردم اون خطه رو فراهم کرد و هم دیدی واقعی نسبت به شرایط برخی مناطق محروم کشور به این شخصیت بعدن مسئول در جمهوری اسلامی بخشید. مقام معظم رهبری تجربه موفق آگاهی بخشی اجتماعی در مسجد کرامت مشهد رو در مسجد آل رسول ایرانشهر تکرار میکنه و گستره نفوذ ایشون در اندک زمانی به نحوی پراکنده میشه که گزارشگران ساواک ضمن ابراز نگرانی به مسئولان بالادستی خودشون مطالبی رو مینویسند و همانطور که بیان شد تصمیم میگیرند که ایشون رو به جیرفت تبعید کنند. مقام معظم رهبری یادداشت کوتاهی هم بر این کتاب نوشتن در مقدمه این کتاب که یادداشت ایشون رو برای شما مخاطبان عزیز میخوانم. بسم الله تعالی. نگارش و تخیل آقای مخدومی جذاب و دامنه‌دار است. طبق معمول درباره این حقیقی مبالغه بزرگ نمایی شده است. خاطره اونس با مردم مهربان ایران شهر برای من فراموش شدنی نیست، ولی این کتاب آن را برجسته تر کرد، اگرچه بخش های زیاد و شاید بیشتر مربوط به رویدادهای آن دوران ناگفته مانده است.
دیماه 1402.
با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب آقای ایران شهر سفرنامه یک تبعید روایت از خاطرات حضور حضرت آیت الله عظما خامنه ای در دوران تبعید به ایران شهر نوشته آقای رحیم مخدومی که توسط انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده با ما همراه بودید. شما عزیزان تو برنامه بعدی به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارتان.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
بله خیلی ممنونم از جواد میرخلیلی عزیز که به معرفی کتاب پرداختن. ان شاءالله این کتاب مورد استفاده شما قرار بگیره. در دقایق انتهای برنامه هستیم. یک سوال دیگر رو از جناب سال لشتانی میپرسم و پاسخ ان شاءالله با هم دیگر بشنویم. شنونده به شماره 0113 چهارشنبه آخرشون 1926 این سوال رو فرستادن. حالا با توجه به شخصیت آیت الله رئیسی که در این روزها بسیار پیرامونش صحبت شد و مقام اعظم رهبری هم نکات بسیار مهمی رو در رابطه با شخصیت شهید رئیسی فرمودن، سوال شنونده ما به این گونه هستش: چرا رهبر انقلاب شهید رئیسی رو شخصیتی جامع الاطراف خواندن؟
خب دلایل مختلفی داره، از جمله برمیگرده به سبک زندگی و سیره زندگی شهید آیت الله رئیسی.
بله.
گاهی مثلا ما میبینیم که شخصی خیلی مثلا خوشفکره، خیلی متخلق هست، خیلی متخصص هست، ولی تحرک نداره. گاهی میبینیم که تحرک داره ولی اون زیرساخت‌های لازم فکری و مثلا اندیشه‌ای رو نداره. گاهی می‌بینیم خودش خوبه، حواشی و اطرافیان، خانواده، فرزندانش مشکل دارن. گاهی یعنی با چهره‌های مختلف، با شخصیت‌های مختلف ما در طول دوران انقلاب مواجه بودیم، اما وقتی به شهید عزیز آیت الله رئیسی می‌رسیم می‌بینیم یک کسیه که خودش در کودکی و نوجوانی طعم سختی رو چشیده.
بله.
یه شخصیت خودساخته‌ای هست، رشد کرده، شکوفا شده، بعد هم که به سن جوانی و میانسالی رسیده باز یادش هست اون دوران سختی زندگی برای خودش، و این رو تفوه می‌کردیشون که من خودم چشیدم فقر رو، من خودم چشیدم زندگی سخت رو و میدونم که زندگی توام با فقر و سختی یعنی چی. و بعد که خودش به قدرت رسیده برای خودش باز نیامده که از قدرت سوء استفاده بکنه. این رو مردم شریف ما در مورد زندگی مادر رئیس جمهور محترم دیدن که
بله.
فیلمی که پخش شد، خب چون بعد از شهادت هم بود دیگه هیچ شایبه ای نداشت، یعنی ایشون مثلا نیومد موقع انتخابات ریاست جمهوری مثلا
از زندگی مادرش فیلم بگیره،
فیلمی بگیره مثلا پخش بکنه. یعنی فیلم زمانی پخش شد که دیگه هیچ آورده مثلا مادی برای شهید رئیسی که دیگه نداشت، که ایشون که شهید شده بود، یعنی دیگران این فیلم رو در واقع گرفتن پخش کردن. نکته ای که اینجا میخوام بگم اینه که یعنی در این حال حاضر نبود تظاهر هم به چیزی بکنه،
نشونه اون اخلاص دیگه.
بله، سعی میکرد که این وجه رو هم رعایت بکنه.
بله.
یا مثلا در مورد دیگر اعضای خانوادش مثلا، یا در فضای خدمت به مردم، این چهره بشاشی که داره در خدمت به مردم، این که در سیل و در زلزله و در خوشی ها و ناخوشی ها و یعنی هر جای اتفاقی میفته، که خب شاید هم خیلی هم انتظار نباشه که مثلا رئیس جمهور اونجا حتما حضور پیدا کنه، ولی می‌بینیم ایشون اونجا حضور پیدا میکنه. یادم هست که ایشون در سفر خارجی بودن که اون سیل جنوب کرمان اتفاق افتاد و ایشون که از اون سفر خارجی برگشتن بلافاصله سوار هواپیما شدن و رفتن به مناطق سیل زده جنوب کرمان، یعنی حتی مثلا استراحتی هم نکردن.
بله.
در کنار اینها حالا ویژگی‌های اخلاقی ایشون از اخلاص و زهد و ساده زیستی خودش و
تواضع
و غیر از همه اینها، بحث ارتباطش با مردم، اینها حالا ارتباط با رهبری، ارتباط با ولایت،
ولایت پذیریشون،
ولایت پذیری ببینید شما از ایشون نشنیدید یه وقتی بگه که خب من که اختیاراتم مثلا باید بیشتر باشه تا آقا. بعضی وقتا افراد برای اینکه یه مشکلاتی رو مثلا که تو جامعه به وجود میاد توجیه بکنن، میبینی که به یه چیزایی چنگ میزنن که واقعیت هم نداره و فضا رو مخشوش میکنه مثلا. پس از جهات مختلف، یعنی از جهت اعتقادی، از جهت اخلاقی، از جهت رفتاری، از جهت ارتباط با مردم، از جهت ارتباط با دولت‌های خارجی و فضاهای بین المللی، نوع این هیئت‌های خارجی که آمده بودن، خب هم حجمشون حجم بالایی بود و هم نوع صحبت‌هایی که می‌کردن، اینا نشون می‌داد که ایشون تونسته با اون جذابیت‌های اخلاقی خودش حتی در صحنه بین الملل تأثیرات ماندگاری بگذاره. سیاست همسایگی که ایشون در پیش گرفت، مسافرتی که مثلا به پاکستان داشت و اینا، همه باعث شد که از لسان مقام معظم رهبری ما این تعبیر شخصیت جامال اطراف رو بشنویم که انصافا توصیف خوب و دقیقی بود.
البته آقا فرمودن که دلم سوخت برای آقای رئیسی که تا زمانی که بودن کتمان میکردن، نمیگفتن، آقا فرمودن که حتی یک کلمه حاضر نبودن بگن و نشوندنده این هستش که بعضا ناسپاس هستیم نسبت به اون چیزهایی که داریم.
بله، خب شرط انصاف شرط خیلی مهمیه که از اصول طلایی اخلاق هم هست که اون چرا که برای خودتون دوست دارید برای دیگران هم دوست داشته باشید. اینکه ما منصف باشیم و بعد همه تمرین بکنیم این انصاف رو و یاد بگیریم که در دیگران و در پیرامون خودمون بخش پر لیوان رو هم ببینیم، ویژگی‌های مثبت دیگران رو هم ببینیم، چه در سطوح پایین مثل سطح خانواده، مثل سطح همکاران، چه در سطوح کلان. اگر این روحیه تغییر بکنه و ما بحث انصاف رو در خودمون تقویت بکنیم، قضاوت‌های ما بهتر میشه، زندگی برامون شیرین‌تر میشه. گاهی وقت آدم جناب آقای مومنی احساس میکنه که بعضی ها مثلا به لحاظ شخصیتی فقط منتقد بار اومدن، یعنی که همش ایراد بگیرن، مثلا تو خونش هست از این ایراد میگیره، از اون ایراد میگیره، تو جامعه میاد همینطور. در حالی که اخلاق اسلامی و روحیه اسلامی اینه که آقا شما وقتی هم میخوای از یک کسی انتقادی بکنی، یه دو تا سه تا چهار تا ویژگی مثبتشو بهش بگو. بگو مثلا پسرم تو که اینجوری هستی، تو که این صفت خوبو داری، اینجوری هستی، اینجوری هستی، حیف نیست اینجوری هم باشی. یا در مورد مثلا مسئولین همینطور، یه چهار تا کار خوبی که کرده واقعا بگو. بعد بگو آقا این کار مثلا مورد ما اینجور به نظرمون میرسه، مثلا اینم انجام بشه. این شرط انصافه، ما یاد بگیریم که منصف باشیم و خودمون رو جای دیگران قرار بدیم و همون چیزی رو که برای خودمون دوست داریم برای دیگران هم دوست داشته باشیم.
بسیار ممنونم از توضیحات شما جناب استاد لکسایی، سپاسگزارم از همراهی شما شنونده محترم. تا انتهای برنامه یاد کردیم از شهدای خدمت. حضرت آقا فرمودن که اون چیزی که میتونه اون بدرقه و تشییع میلیونی مردم رو تکمیل کنه و مکمل اون باشه، حضور حداکثری ما و مشارکت بالای ما در انتخابات است که ان شاءالله بتونیم با مشارکت حداکثری در انتخابات مسئولینی که در خور نظام اسلامی هستند رو انتخاب کنیم. به 3553 پیامک بزنید، سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. خیلی ممنونم از تهیه کننده خوب برنامه و پخش رادیو معارف. تا برنامه بعد التماس دعا. خدا نگهدار.
انتخاباتی که پیش روی ماست کار بزرگی است. این انتخابات یک پدیده پردستاورد است. این انتخابات که در پیش روی ماست اگر انشاءالله با خوبی و شکوه و عظمت برگزار بشود، یک دستاورد بزرگ برای ملت ایرانه. بعد از این حادثه تلخ مردم جمع بشن با آراء بالا مسئول بعدی رو انتخاب بکنن. این در دنیا انعکاسش انعکاس فوق‌العاده‌ای است. لذا این انتخابات بسیار مهمه. این حماسه انتخابات مکمل حماسه بدرقه شهیدانه. این کار مکمل کاریست که قبلا کردید در بدرقه شهیدان. ما برای اینکه بتوانیم ملت ایران برای اینکه بتواند در معادلات پیچیده بین المللی منافع خودش رو حفظ کنه و عمق راهبردی خودش رو تثبیت کنه و ظرفیت ها و استعدادهای طبیعی و انسانی خودش رو به مرحله بروز و ظهور برسانه و کام مردم رو شیرین کنه و همچنین بتوانه حفره ها و رخنه های اقتصادی و فرهنگی رو پر کنه، احتیاج دارد به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه، معتقد به مبانی انقلاب.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف تقدیم می‌کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی، روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خدایی که سایه مهر و مهربونیش همه جا گسترده است. معارف یاران سلام. سلام و صد سلام به شما هم باشگاهی های عزیز در باشگاه معارف یاران. حال و احوالتون چطوره؟ خوبید؟ وقت کردین عضو باشگاه معارف یاران بشین؟ یا نجید نه؟ اگه هنوز وقت نکردین که در پیام رسان بله عضو باشگاه معارف یاران بشین، عیبی نداره. همین الان عدد 58 رو بفرست به سرشماره 1058-82 و خودت رو عضو این باشگاه بکن. راستی دوستتون رو دعوت کنین بیان عضو باشگاه معارف یاران بشن.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اتساین معارف یاران.
اونایی که علاقمند به گزارشگری، گویندگی یا برنامه سازی برای رسانه ملی هستن میتونن به راحتی برن تو پیام رسان بله و با جستجوی @ معارف یاران عضو باشگاه بشن و یک روز از زندگی خودشون رو یا یکی از سوژه های قشنگ شهر و روستاشون رو برای ما گزارش بگیرن و به ادمین ما در باشگاه معارف یاران بفرستن و ما اون رو از رادیو معارف پخش کنیم و آموزش لازم رو برای حرفه‌ای تر شدنشون ارائه بکنیم. راستی اگه اصلا گوشی تلفن همراه ندارین اما دلتون میخواد یک روز از زندگیتون رو برای ما روایت بکنین، میتونین به روابط عمومی ما زنگ بزنین و بگین من میخوام یه روز خودم رو برای شما تعریف بکنم، شما بشنوید، ضبط بکنید و برای ما پخشش بکنید. شماره روابط عمومی 329-10-551 و 329-10-552 025 پیش شماره ماست.
رادیو معارف برگزار می کند
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من می خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیویی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
ممنونیم از این که هم باشگاهی ما شدین و اومدین عضو باشگاه معارف یاران قرار گرفتین، خیلی خوشحالیم. اما از شما خواسته بودیم که بیاید یه روز قشنگ زندگیتون رو، یه سوژه خیلی جالب و زیبا رو از زندگی روزمرتون، از محیط کارتون، از محل زندگیتون، شهرتون، روستاتون برای ما گزارش بکنید. حسین امیدزاده از لاهیجان یکی از این کارهای گزارشی رو انجام داده که می‌خوایم به اتفاق شما بشنویم.
حسین امیدزاده هستم از لاهیجان. امروز می‌خوام با یکی از کسبه‌های شهرستان لاهیجان که در زمینه تولید جارو، حسیر و سبدهای حسیری فعالیت داره با شما صحبت بکنم و در مورد این شغل از ایشون جویای احوال بشیم.
من اسم حسن تقبایی فرزند سیف الله مال سستانم و من از اول شغلش خیلی قوی بود، خیلی بازار خوبی داشتم. من الان که خود زنبیلش تولید کنم، زنبیلش لیبه بوم تولید کنم و همونن پلاستیکی تولید کنم و سفره تولید کنم.
ایشون همه جنسشون از حسیر و لی و
حسیر و لی و
با دست تولید کنیم.
با دست تولید کنم ولی در پاوزن لی بینم استفاده کنم، دنم پاید زمستون کار کنم، این ایشون کار کنم و ایشون میکار کرده. حتی زبیل، گوشه زبیل و گری که هندوانه زنی، گری که هندوانه، سپره زیردگی، همان از بافت سیم، از بافت سیم استفاده کنم. اینه
خدا قوت به شما.
خیلی ممنون.
مشتری دارید، مزاحم شما نشم. دست شما درد نکنه. زحمت کشیدید. ممنونم از شما. لطف کردید. قربان شما. با اجازه. خدا حافظ.
خب گزارش خوبی بود از آقای حسین امیدی زاده با صدای گیلکی از لاهیجان که تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد. اما ما در کانال باشگاه معارف یاران همه چیزی برای آموزش و راهنمایی شما برای حرفه‌ای تر شدنتون داریم. کلیپ های آموزشی در خصوص گزارشگری، آموزش اینشات، گویندگی و ساخت پادکست های کوتاه و نمونه کارهایی از خود شما که برای ما فرستادین. پس یه سری به کانال ما حتما در پیام رسان بله بزنین و عضو باشگاه معارف یاران بشین.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
بیرون که با دوستان و آشنا صحبت میکنیم، خیلی ها تمایل دارن، میگن میشه ما بیایم توی سازمان مثلا گزارشگر بشیم، گوینده بشیم، کار تهیه کنندگی انجام بدیم. الان این فرصت فراهمه، میتونید از همین کانالی که ما برای شما فراهم کردیم و این شرایطی که برای شما ایجاد شده، بیایید و خودتون رو مورد ارزیابی و محک قرار بدید. ما در پایان فصل هم به بهترین ها حتما هدیه‌ای به رسم یاد بود خواهیم داد. اما بریم ببینیم خانم فاطمه زهرا عباسی چه محتوایی برای ما ارسال کردن. بریم بشنویم.
بسم رب شهدا و صدیقین. نمیدانم از چه و از که و از کجا شروع کنم. نمیدانم قصه زندگی خود را چگونه به کاغذ ترسیم کنم. نمیدانم از دلهای شکسته کدام یک از اعضای خانواده صحبت کنم. فقط میدانم هنوز هم مؤذن مسجد تا هستی. میدانم هنوز هم گوشه نشین قلب مادر تو هستی. میدانم هنوز هم از تای دست پدر تو هستی. و میدانم هنوز هم دوستانت وجودت را احساس میکنند و می دانم که با وجود بی وجودی باز هم وجود داری. گفته بودی راه سفرت با اندازه راه کربلاست. گفته بودی قرار است کربلایی بشوی و بوی حسین بگیری و برگردی. بویت برگشته، اما خودت را نمی بینم. بوی حسین را گوشه به گوشه زندگیم حس می کنم، اما جسمت را هرگز. حال چه شد؟ رفتی تا بمانیم و رفتی تا بمانند؟ جوانیت را به دست باد سپردی و رفتی تا سراسر امید و امنیت وجودشان را دلگرم کند؟ آری برادر شهید من، تو شدی همانی که همه جا وجودش را کنار وجودم احساس می کنم. اما دوستانت به عهد خود وفا کردند و برگشتند. شده با یک ساق پا، شده با یک جمجمه، شده با یک پلاک به خاک و خون نشسته خبر آمدنشان را نجوا کردند. و حال تو هنوز راضی به برگشت هم